سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه 5 نوامبر 2011 و 14 آبان ماه 1390. هرچند که امروز من ابتدای گزارش مالی میدم، برای اینکه هر دو هفته یک بار گزارش مالی خدمت عزیزان، و بعدش میریم دنباله بحثی رو میگیریم که شنبه گذشته من باز کردم راجع به این که امریکا به ایران حمله نظامی خواهد کرد یا نه. بنابراین ابتدا من گزارش مالی، امیدوارم که عزیزان باشن. از سانتا آنا کالیفرنیا $350، از تورنتو کانادا $200 کانادا، از خطه فارس $470، حسن دوست از دوست گرامی برنامه از تهران $50 که ایشون قبلا هم فرستاده بودن و به شکل دیگه به اصطلاح چیز اعلام شد، از اوکلاهوما $100 و از بیکرزفیلد $200. و اما میریم روی دنبالی بحث. عزیزان میدونن که من بعد از این که تمام تبلیغاتی که آغاز شده راجع به حمله اسرائیل و یا حمله امریکا به ایران، با نهایت تأسف اونهایی که قرار رهبری جنبش رو داشته باشند بعد از حس آقای موسوی و آقای فروبی و خانم زهرا رهنورد، راستش من در سایت هاشون و یا چیز بحث زیادی ندیدم که امکان حمله نظامی به ایران چی هست، یا به اصطلاح نادیده میگیرم قضیه رو، و یا به طور ضمنی حتی روی توافق شاید نشون بدن. امیدواریم که اینطور نباشه، ولی به هر حال بحث گسترده مفصل و یا دارای عمقی آدم نمیبینه که برای اینکه این حیاتیه برای کشورم، حیاتیه برای جنبش، حیاتیه برای سرنوشت کشورم، و آدم کمتر میبینه به جز وطن فروشای اجنبی پرستی که در مقالاتشون در روز آنلاین، در بعضی از جاهای جرس، در هرچود که در سایت گویا نیوز آدم میبینه که کاملا به اصطلاح نه تنها حالا از حمله امریکا به لیبی دفاع کردن و حتی از کشته شدن هرچود که معمر قذافی به اون شکل ضد انسانی و بربرمنشانه، بلکه به طور ضمنی دفاع میکنن از حمله. ما باید تحلیلی داشته باشیم، بنابراین باید این به طور گسترده و از جوانب مختلف باید بررسی بشه. سرنوشت کشورمونه. اگر امریکا و یا اسرائیل حمله بکنن، جنبشی باقی میمونه؟ ایرانی باقی میمونه؟ ایران به سرنوشت افغانستان، عراق و یا لیبی که الان تبدیل به یک جسد شده که لاشخورها افتادن روش. لیبی الان یک جسد شد که لاشخورها افتادن روش و تکه تکه دارن میکنن، نابودش دارن میکنن و تا الان بخش عظیمی ازش قابل توجه اونهایی که نامه نوشتن به کلینتون، به اوباما که حمله بکنه، بعدش حمایت کردن و تا آخرش تا به امروزش هم حمایت میکنن. نمیخوام اسم ببرم، البته باید اسم هم برد، بعضی از اجنبی پرست های وطن فروشی که دارن امریکا رو تشویق میکنن که به سوریه حمله بکنه و بعدش هم به ایران. اینا باید شناخته بشن. اتفاقا اینا الان دیگه موقعشه که ما سطح‌ها داره معین میشه، تک تک افراد، تک تک گزارش گرایش‌های سیاسی کاملا چهرهشون آشکار میشه و اینا باید مشخص بشه. برای که کشور ما اگه به نابودی کشیده بشه، ما باید بدونیم که از نظر تاریخی اینا ثبت باید بشه که کی با دشمنان ملت ما عهد مودت بست و چه کسی از خاک ایران دفاع کرد. اینا باید ثبت بشه. بنابراین میریم روی اخبار و اینه که آیا یک اسرائیل به ایران حمله خواهد کرد، حمله نظامی یا نه، و آیا دو، آیا امریکا به ایران حمله خواهد کرد یا نه. اول از اسرائیل شروع میکنیم. عزیزان پیشنهاد میکنم لااقل دو مقاله رو، با آنکه چندین مقاله نوشته شده، یکی از بهترین مقالات توسط یوری ابنری نوشته شده در سایت Information Clearing House، همین دیشب من میخوندمش ولی حتما هنوز باید باشه. عرض شود که تایتل یا عنوان مقاله هست اسرائیل به ایران حمله نخواهد کرد، پیریود، یعنی همین، یعنی به حساب طور قاطع. عرض شود که میگه که اسرائیل به ایران حمله نخواهد کرد و دلائلشون میاره. با این نظر یوری ابنری من کاملا موافقم، حالا دلائلش رو عرض میکنم، ولی میخواستم من خودم اضافه بکنم آیا امریکا به ایران حمله خواهد کرد یا نه. جواب خود من به این مثل جواب یوری ابنری در مورد اسرائیله، یعنی حمله نخواهد کرد. و از بینندگان این برنامه تقاضا میکنم یا اونهایی که به هر شکل این برنامه رو میبینن کمک بکنند، نظرشون بدن. مسئله حیاتیه. این آنچه که من مطرح میکنم نظر خودمه، نظر یه فرده، ولی تمام عزیزان باید در این مسئله ما شرکت بکنیم. حالا ما وسیله نداریم که عزیزان بیان فرزن روی خط یا غیره و غیره، نه فرصت هست نه عرشبت که امکانش خیلی کمه، ولی از طریق ایمیل، از طریق نامه، از طریق تلفن، از هر طریقی که عزیزان بتونن کمک بکنن در این که آنچه رو که چیز میکنم مطابق با تحلیلی است که من میخوام از امروز آغاز بکنم و ما بالاخره باید این رو به عمق قضایا بریم. ولی به قول معروف موقعی که اگه این یه مقاله باشه همیشه یه اکسر یا یه به اصطلاح مختصر و چکیده مقاله رو اول میارن. میخواستم همینجا عرض بکنم نظر خود من اینه که اینا جنگ روانیه که کمک میکنه به رژیم برای سرکوب جنبش، برای اینکه امریکا و اسرائیل دشمنان قسم خورده جنبش دموکراتیک ایرانه و تمام این تبلیغات کمک میکنه به سرکوب جنبش و ملت ما باید بدونن که هدف از این تبلیغات عظیم چیه. حالا با همه اینها آیا واقعا این حرف رو من قاطعانه میگم؟ یوری ابنری میگه همین پیریود، یعنی به اصطلاح حمله نخواهد کرد و دلائل متعددی میاره که به نظر من دلایل قانع کننده. و ولی مسئله امریکا کمی پیچیده تر از اینه که آیا حمله خواهد کرد یا نه. عقل و استدلال فرزن به خود من که تمام جوانب رو که حالا این جوانب رو باز خواهم کرد نشون میده که امریکا حمله نخواهد کرد، ولی آیا از اینها هیچ چیزی بعید هست؟ به هیچ وجه. من میخوام نمونه از ادبیاتی رو که در دستگاه‌های ارتباط جمعی امریکا به ویژه که واقعا 99 درصد لااقل زیر سیطره هارترین و دستراستی ترین صهیونیست هاست به عزیزان نشون بدم که بدونن دستگاه های ارتباط جمعی امریکا از نظر سیطره مجتمع نظامی صنعتی امریکا و راستترین و هارترین دستراستی ها از شوروی سابق بدتره. شوروی سابق دستگاه های ارتباط جمعی زیر سیطره دولت و حزب کمونیست بودن، ولی کلی آدم های واقعا ترقیخواه و مخالف وجود داشتن که اینا می اومدن در این حال صحبت می کردن، انتقاد می کردن. اینجا اگر کسی چیز باشه نمی برنش، نمی فرسنش مثل اونجا به سیبری، ولی پینک سلیپ بشیدن، یعنی تمام کارش. عزیزان به یاد بیارن که اینا چه بستر سی این این بردن و خبرنگارهایی مثل پیتر آرنت رو چطور بیرونش کردن. کریس هدس احتمال نیویورک تایمز بود، عرشبت که ستیفن کینزر، من ده ها خبرنگار ترقی خواه خوب و واقع بین و نه چپ میتونم اسم برم که اینا چطور در عرض چند سال اخیر از دستگاه های ارتباط جمعی بیرون رانده شدن، اینطور بیرون میکنن و در نتیجه خالص و خلص به دست هارترین دست راسی ها میمونه. ادبیاتی که در این زمینه هست و تبلیغاتی برای حمله نظامی به ایران داره میشه تصور ناپذیره. یعنی از یک سو من الان دارم عرض میکنم که امریکا به ایران حمله نخواهد کرد، ولی آیا این جو واقعا که به وجود آوردن برای دولت امریکا و به ویژه قبل از به اصطلاح از سال آینده دیگه تبلیغات به اصطلاح انتخاباتی و یا کمپین انتخاباتی آغاز خواهد شد و فشاری که از طرف راست و به ویژه صهیونیست‌های نه تنها یهودی تبار بلکه مسیحی، واقعا صهیونیست‌های مسیحی فوق العاده خطرناک‌ترند از به اصطلاح صهیونیست‌های کلینی، در نتیجه اینا به اصطلاح دست به اصطلاح یک اتحاد نامقدس بین این دو بخش از صهیونیست ها هست، چه مسیحی و چه کلینی، که الان به اصطلاح و همه اینها در خدمت وال استریت و در خدمت مجتمع صنعتی نظامی هست که مسلمن اینها دارن تشویق میکنن، پوشش میکنن که به ایران حمله بشه و در واقع یک جنگ عظیم و تصور ناپذیر رو آغاز بکنن اینها. برای اینکه حالا عرض خواهم کرد که ایران نه عراق، نه افغانستان، نه لیبیه، هیچ کدوم از اینا نیست، ایران فرق میکنه. بنابراین ما باید از جوانب مختلف از شبکه قضیه رو بهش نگاه بکنیم. من اول از اسرائیل آغاز میکنم. آیا اسرائیل میتونه به ایران حمله بکنه یا حمله خواهد کرد؟ من با این نظر یوری اونری که خودش همطور که عرض کردم معرفیش کردم قبلا از خبرنگاران و مفسرین تاپ واقعا اسرائیل و خودش ساکن اسرائیل و البته طرفدار صلح و انسان ترقی خواهی هم هست، گرچه طرفدار خود وجود اسرائیل هم هست و به اصطلاح خودش به هر حال از کلمیان قدیمی و طرفدار اسرائیل هستش، ولی در این حال به خاطر منافع واقعا مردم اسرائیل صحبت میکنه که چنین به اصطلاح ماجراجویی ها و کارهای خطرناکی چه عواقبی برای خود اسرائیل میتونه داشته باشه. بحث رو یوری اونری اینه که اولا این رو میخواستم عرض بکنم که من با این نظر موافقم. دولت اسرائیل بدون اجازه امریکا آب از گلوش نمیتونه پایین بره، امکان نداره. و مخصوصا میاره که از سال 1356 که اسرائیل رفت به مصر حمله کرد و فقط یک تشر به اصطلاح دولت آیزنهاور اون موقع بشد و دومش رو کولش گذاشت و عقب کشید از مصر، یادشون عزیزان بیان 1956. بنابراین از اون موقع به بعد امکان نداره که اسرائیل بتونه بدون اجازه امریکا به ایران حمله بکنه. و بعدش اومدیم و حمله کرد. به نظر یوری ابنری بلافاصله دولت ایران و رژیم ایران عکس العمل نشون خواهد داد و در میشه تنگه هرمز به خطر خواهد افتاد و قیمت نفت به طور وحشتناکی بالا خواهد رفت و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی امریکا چه بر سر اقتصاد خواهد رفت. و عزیزان حالا اگر رسیدیم اوضاع اقتصادی یونان، ایتالیا، ایرلند، اسپانیا، تمام به اسلام منطقه یورو و در رابطه با اون اقتصاد و به اسلام فاینانشل مارکت یا بازار مالی خود امریکا، که حالا متاسفانه وقت نیست که من به عزیزان عرض بکنم که وضعیت اقتصادی کنونی اروپا و امریکا چقدر ضربه پذیره. امیدوارم من برسم که تحقیق عظیمی که در زوریخ و فکر میکنم در شهر زوریخ ولی در سوئیس انجام شده که در حدود 300 هزار شرکت رو یا کورپوریشن رو در سطح جهانی مطالعه کردن که اینا چه ارتباطات گسترده و تنگاتنگ و پیچ در پیچی با هم دارن، این چند صد هزار کورپوریشن، و بعد 147 تا از اینا رو بیرون کشیدن و بعد از اون 147 تا دو تا بانک رو بیرون کشیدن که در رأس اینا قرار دارن و اگر هر کدوم از اینها تکانی بخوره چطور تمام بازار مالی جهان و تمام این کورپوریشن ها به اقتصاد جهانی متزلزل میشه. اگر شد من این مقاله رو که چند وقت پیش بیرون اومده و نتیجه تحقیق گسترده‌ای که در سوئیس انجام شده برای عزیزان خواهم خوند. یعنی اقتصاد جهانی به ویژه در مرکز و قلبش یعنی در اروپا و در امریکا چنان ضربه پذیره که اگر چنین اتفاقی بیفته و تکانی بخوره و لااقل یک سوم از نفت جهان که از تنگه باری که 35 مایلی یا 35 فکر میکنم در حدود 35 مایل باشه یا 50 کیلومتر باشه تنگه هرمز بسته بشه، بر سر این اقتصاد ضربه پذیر چه خواهد رفت؟ این فقط یه نکته است که یوری ابنری باز میکنه و بعد میگه که چطور به اصطلاح خود اسرائیل به تنهایی امکان نداره که بتونه به اصطلاح بعد اوضاع رو جمع و جور بکنه و طبیعتا میخواد که امریکا وارد عمل بشه. بنابراین مهم اینه که آیا چنین اجازه ای از امریکا خواهد داشت؟ یک. دو، عبارت از اینه که خودش به تنهایی اصلا قادر به این کار حتی حمله به تأسیسات اتمی ایران، حالا بگذاریم به تأسیسات نظامی و غیره و غیره و اون چیزی رو که دائم اسمش میذارن command and control، یعنی مراکز فرماندهی و کنترل به اصطلاح نظامی و دفاعی در ایران میتونه برسه. و البته اون مست یوری ابنری در این مقاله به طور مفصل، امیدوارم عزیزان برن مقاله دیگه ای رو که میخواستم پیشنهاد بکنم، مقاله ای که رابرت درایفوس که اونم به اصطلاح تحلیلگر، ایشونم به اصطلاح خودش به اصطلاح کلیمی هستش منطقه انسان دموکراتیه، حالا به هر حال که من سالهای سال پیش مثلا میدون عزیزان میدونن که نویسنده یک کتاب چبچه بازی شیطانی هستش که معرفیش کردم، اووردمش باش مصاحبه کردم، انسان ترقیخواه و دموکراتیه به هر حال، اونم مقالهی در انتی وار نوشته که اونم باید خونده بشه. ولی به هر حال یوری ابنری که خودش در اسرائیل و جو اسرائیل کاملا در دستشه میگه که چرا آقای نتانیاهو و ارچوچه آقای بارک به اصطلاح که وزیر دفاعشونه چطور به اصطلاح یک چنین سرصدایی رو راه انداختن برای خوراک داخلی و برای سرکوب جنبش در داخل. و البته پیش زمینه‌ای که ما میدونیم اسرائیل واقعا بدون تشنج، بدون جنگ، بدون آدم کشی حتی یه لحظه نمیتونه به حیاتش ادامه بده. عزیزان فراموش نکنیم که اسرائیل واقعا یک کشور نیست همطور که عرض کردم، برای اینکه جایی رو ما بهش میگیم کشور یا یه نیشن یا نیشن ستیت که مرز معینی داشته باشه. اسرائیل هیچگاه مرز معینی نداشته، هیچگاه قرارداد رسمی به عنوان یک کشور امضا نکرده، حتی با امریکا حالا قراردادهایی رو بسته ولی به عنوان یک کشور هیچگاه عمل نکرده، برای اینکه مرزی نداره. اسرائیل واقعا یک پادگان نظامی امریکا و انگلیس و تا حدی اروپا در منطقه خاورمیانه و در واقع نقش یک هفت‌تیر توی شقیقه مردم خاورمیانه برای تسلط بر نفته. در اساس اگه بریم توی چیزش که از اوائل قرن بیستم که نفت چه در ایران کشف شد و اولین چاه نفت که در 1908 به ثمر رسید و چه در منطقه شمال کردستان، در حقیقت شمال عراق امروزی که در کردستان باشه که نفت قبلش پیدا شده بود و اون موقع در حقیقت آلمان ها و بسا عثمانی ها برش مسلط بودن ولی انگلیس در جنگ اول جهانی اومد و برش مسلط شد. از اون موقع لوید جورج که نخست وزیر انگلیس بود چطور به اصطلاح وکیل مدافع سازمان صهیونیستی شد از 1903 و در اون زمان واقعا خود صهیونیست ها از جمله آقای هرتزل حاضر بودن منطقه در افریقا بهشون داده بشه که در حقیقت از دست نجات پرستی و کشتاری که در اروپا ازشون میشد و تبعیضی که علیهشون در اروپا بود ببیشه و پوگروم هایی که در اروپا علیهشون شده بود و ظلمی که بهشون در اروپا میشد که منطقه در افریقا بهشون بدن. چرچیل گفت به هیچ وجه. اتفاقا ما در انجیل گشتیم به این سرزمین مادریشون و حتما باید فلسطین رو باید بهشون بدیم و داستان به اصطلاح عرض کرد که اون چیزی که به آقای لورد بالفور وزیر خارجه بعدی انگلیس به باران روتشیلد نوشت و به اصطلاح حق به اصطلاح اینه داد که یک سرزمین مادری داشته باشن. این زمانی بود که نفت کشف شده بود و از اون موقع برنامه امپراتوری انگلیس در اون زمان و بعدش امپراتوری امریکا در بعد از جنگ دوم جهانی در حقیقت داشتن یک پادگان نظامی به عنوان یک هفت‌تیر توی شقیقه مردم برای تسلط بر نفت بوده. شما میدونیم الان نقشش رو از نظر خودشون به چه خوبی بازی کرده تا الان. بنابراین اسرائیل کسی نیست که خودش به تنهایی و بدون اجازه امریکا و انگلیس بتونه به اصطلاح چیز بکنه، حمله بکنه. منتها حالا بعضی ها فکر میکنن که فرضاً سیاست های خاورمیانه ای امریکا رو اسرائیل تعیین میکنه. عزیزانی که اینطور فکر میکنن به نظر من سخت در اشتباه هم. به نظر من نوم چامسکی کاملاً این نظرش درسته و به دقت این رو میدونه که اتفاقا این امریکا هست که سیاست های اسرائیل رو و از اسرائیل به امانی اسلحه در واقع این هفت‌تیر یا این خنجر که دولت اسرائیل باشه از آستین امریکا و انگلیس بیرون اومده توی قلب یا تو شقیقه مردم اینجا و در نتیجه بدون اینها. منتها در خود امریکا صهیونیست ها و لابی صهیونیستی که خیلی هاشون در واقع پاسپورت دو جانبه دارن، هم مال اسرائیل و هم مال امریکا، چه عزیزان نگاه بکنن فرضاً رام امانوئل که رئیس دفتر آقای اوباما بود و الان شده شهردار شیکاگو، این در حقیقت دستش مجروح شده در جنگ علیه مردم فلسطین، یعنی در حقیقت یه سرباز اسرائیلیه. آقای دنیس راس که الان در حقیقت مشاور سیاسی آقای اوباما در خاورمیانه است، این یه اسرائیلی امریکاییه. و یا ریچارد هاس که در حقیقت در رأس شورای حرشبت امور خارجی حرشبت Council for Foreign Relations که یکی از اتاقهای فکری فوق العاده پر اهمیت از جنگ اول جهانی بعد از جنگ اول جهانی تشکیل شده توسط خانواده بسیار راکفلر و مورگان، اینا به اصطلاح همشون یعنی صهیونیست‌ها چون تسلط کامل دارن بر گولدمن ساکس. عزیزان ببینن رئیس گولدمن ساکس کیا بودن و الان کیه. اینهایی که بعدن آقای رابرت روبین، آقای گایتنر، آقای بلانشفاند، تمام اینها صهیونیست‌هایی هستن که بر قدرتمندترین بانک‌ها و کورپوریشن‌ها تسلط کامل دارن و در نتیجه بر کاخ سفید تسلط کامل دارن و اینها و بعدش بر دستگاه‌های ارتباط جمعی. از همه مهمتر که واقعا میتونن افکار عمومی مردم امریکا رو آماده به هر جنایتی که دولت امریکا میخواد در جهان صورت بده همه اینها. بنابراین من با این نظر یوری ابنری موافق هستم که اسرائیل نمیتونه حمله بکنه همین، یعنی نقطه به قول معروف، یعنی با قاطعیت این مسئله رو. و حتی اگر چنین چیزی باشه باید چراغ سبز امریکا رو داشته باشه که چنین حمله ای رو آغاز بکنه که اون وقت دولت یا رژیم ایران عکس العمل نشون بده و به محض نشون دادن عکس العمل، که حالا این عکس العمل هرچی میخواد باشه، پرتاب موشک فرزند به اسرائیل، به عربستان، به کشورهای جنوب خلیج و غیره و غیره، و اون موقع ما میدونیم که چه اتفاقی خواهد افتاد. و الان با بیرون کشیدن نیروهاش امریکا ما میدونیم. عزیزان امیدوارم که این مقاله مفصل و بسیار پر اهمیت نیویورک تایمز چند روز پیش رو خونده باشن که با بیرون کشیدن نیروهاش امریکا از عراق، الان داره با شیخ نشینهای جنوب، یعنی به اصطلاح اون چیز مال جنوب خلیج، داره قراردادهای جدید و به اصطلاح قراردادهای نظامی امنیتی جدیدی میبنده و نیروهاش رو که حالا از عراق بیرون کشیده هم میبره به کویت و سایر به اصطلاح شیخ نشینهای جنوب خلیج و هم نیروی دریاییش رو در خلیج فارس داره تقویت میکنه. همه اینها و بعدش هم هرچبه که حتما مقاله گاردین رو عزیزان خوندن که چطور انگلیس هم داره ارتش و نظامیانش رو آماده میکنه، تمام این سر و صداها. و بعدش هم ما میدونیم بعد از این که هرچبه که گزارش حقوق بشر آقای احمد شهی، هرچبه که توطئه برای قتل سفیر عربستان، و بعدش هم تا چند روز آینده ما میدونیم آقای هرچبه که اماتو، حالا هر کی هستش، و یا آقای بانجی مون، نمیدونم، حالا همه اینا که به حساب نوکره و سرسپرده امریکا هستن قرار گزارش بده راجع به فعالیت‌های اتمی ایران. همه اینها الان جمع شده و فضایی رو در امریکا و دستگاه‌های ارتباط جمعی و به ویژه تلویزیون فاکس به وجود آورده که امروز و فردا به ایران حمله خواهد شد. آیا واقعا اینطور هست یا نه؟ من دوست دارم از چند زاویه به قضیه نگاه بکنیم و به طور فکتوال، یعنی واقعی، ببینیم آیا چنین چیزی اتفاق میفته یا. یعنی به عزیزان از همین ابتدا عرض بکنم با آنکه نظر کلی من الان سال هاست این بوده و با عزیزان زیادی بحث راجع به این قضیه داشتم که نظرشون این بوده که حمله خواهد شد و من گفتم حمله نخواهد شد و هنوز هم نظرم بر همینه، ولی من هیچ تعصبی روی این نظر ندارم و امیدوارم که عزیزان کمک بکنن به این بحث. ولی به نظر من باید اگر بگیم حمله خواهد شد یا نخواهد شد باید فکتوال، یعنی بر پایه واقعیت ها باشه تا ما بتونیم به یک حقیقت یا به حقیقت نزدیک بشی. بنابراین من چند به اصطلاح عامل رو پیش کشیدم که امریکا بیگدار برای یک چنین چیزی به آب نخواهد زد، علارغم تمام این عواملی که برای عزیزان گفتم که الان در دستگاه‌های ارتباط جمعی چی داره میگذره، در کنگره که اخیراً دو تا قانون برای تحریم‌های فوق‌العاده شدیدتر علیه ایران و جو کنگره امریکا که سرسپرده کامل واقع و نوکر کامله به اصطلاح لابی صهیونیستی اینا هستن و وال استریت البته که همشون خریده شدن با به اصطلاح قوانینی که گذروندن که الان کورپوریشن ها عملا به اصطلاح اعضای کنگره رو میخرن. چی داره اونجا میگذره و این قوانین چطور دارن همینجور گر و گر علیه ایران میگذرونه و کل فضا که به اصطلاح چطور حتی بعضی از چیزها در تگزاس فرزن یه ایرونی رو به اصطلاح به طور افیجی یا به اصطلاح چیزش رو یه کاریکاتور است که دار زدن یه ایرونی رو و بعدش هم میگن که اگه ایرونی ها خوششون نمیاد از این مملکت برن، همینه، یا باید دار زده بشن یا از این کشور برن. یعنی یک چنین جبی رو در اینجا به وجود آوردن، ولی در ژرف‌ترین یا عمیق‌ترین گوشه ها و زوایای دستگاه های امنیتی و پنتاگون باید ببینیم توافق با این کار خواهد شد یا نه و بر پایه چه عواملی این توافق صورت خواهد گرفت. و من کوشش میکنم که مقایسه ای بکنم با عراق، با افغانستان و با لیبی. در تمام این موارد عزیزان اگر به یاد داشته باشند چند نکته بسیار بسیار پر اهمیت بوده. یک، افکار عمومی مردم امریکا رو باید تا حد ممکن عرصوت که آماده بکنن. به قول نام چامسکی میگه که این کشور یه دموکراسیه. با اون وقت در کتاب معروفش Manufacturing Consent میگه که این دموکراسی چطور عمل میکنه، چطور دستگاه های ارتباط جمعی که زیر سیطره اینها افکار عمومی رو آماده میکنن برای یه عملی، یه جنایتی، یه چیزی، یه اتفاقی. و بعد میره توی به اصطلاح جزئیات که فرضاً نیویورک تایمز اخبار رو چطور منعکس میکنه، کدوم خبر رو در صفحه اول چاپ میکنه. میتونم مثال های متعددی برای عزیزان بیارم که این روزنامه واقعا چه روزنامه خطرناکیه، در این حال که باید خوندش. اگر دماغ یه سرباز اسرائیلی خون بیفته صفحه اول با عکس و تفصیلاته. اگر در غزه کشتار بشه شما نمیدید همچی چیزی. بگذاریم و سایر به اصلاح دستگاه های ارتباط جمعی. ولی امریکا باید افکار عمومی مردم رو آماده کنه برای یک چنین چیزی. بنابراین این خودش یه بحثه که دلم میخواد من از 1991 یعنی بعد از فروپاشی شوروی آغاز بکنم. بنابراین این آغاز بحثه که آیا افکار عمومی مردم امریکا که هیئت حاکمه امریکا لازمه آمادش بکنه آمادگی چنین حمله ای رو داره یا نداره، و با بررسی یک تاریخچه چطور تونستن افکار عمومی مردم امریکا رو از این جهت، حالا جنبه اقتصادی داره، من چند تا عاملی رو که میخوام ازشون اسم ببرم، افکار عمومی امریکاست، افکار عمومی جهانه، موافقت دولت ها از جمله افغانستان، عراق، ترکیه. چرا اینا رو من میگم؟ زمانی که امریکا به افغانستان حمله کرد و اونجا رو اشغال کرد بدون توافق و کمک مستقیم و غیر مستقیم جمهوری اسلامی نمیتونست این کار رو بکنه. عزیزم فراموش نکنم تک تک اینا رو من باز میکنم که موقعی که امریکا به افغانستان حمله کرد چطور افکار عمومی مردم امریکا را آماده کرد، افکار عمومی جهان را آماده کرد، و همسایگان افغانستان از جمله جمهوری اسلامی چه کمکی به امریکا کردن برای اشغال افغانستان، از ائتلاف شمال گرفته تا کمک‌های نظامی تا فضای هواییش که اجازه داد هواپیماهای جنگی امریکا، و نه تنها امریکا از ایران برای اشغال افغانستان و تجاوز به افغانستان کمک گرفت، از تاجیکستان، از تمام همسایه‌های دورور و از روسیه، روسیه هم موافق بود، ما توافق همه اینها را داشت. حالا بگذاریم که افکار عمومی جهان بعد از 11 سپتامبر چه آمادگی برای این قضیه و نطق کسی نمیتونست بیاد بالا. بنابراین ما فراموش نکنیم که امریکا برای اشغال افغانستان چطور افکار عمومی امریکا، جهان، برای اشغال عراق، عزیزان فراموش نکنند که جمهوری اسلامی به طور مستقیم و غیر مستقیم با تمام قوا به امریکا کمک کرد برای اشغال عراق، برای اینکه به نفعش بود. بنابراین برای اشغال عراق هم همینطور، بدون توافق جمهوری اسلامی نمیتونست به این سادگی امریکا بیاد به اشغال و اشغال بکنه عراق. حالا بگذاریم که جمهوری اسلامی از جنگ اول علیه عراق همکاری کامل با کشورهای عربی از جمله کویت و امریکا داشت برای به اصطلاح سرکوب و به اصطلاح نابود کردن به اصطلاح این کشور، و بعدش هم چه کمکی به اسرائیل کرد برای بمباران تاسیسات اتمی وزیرت در عراق که نقشه های اونجا رو جمهوری اسلامی در اختیارشون گذاشت، در اختیار اسرائیل گذاشت. همه این عوامل رو ما باید در نظر بگیریم. اینا رو من میخوام مقایسه بکنم که ما باید در نظر بگیریم که موقعی که امریکا اومد و افغانستان رو گرفت شرایط چطور بوده، که حالا اینا رو یکی یکی باید ما بحث بکنیم. موقعی که اومد و عراق رو گرفت از نظر افکار عمومی امریکا، از نظر افکار عمومی جهان، از نظر موافقت دولت‌ها، از جهت هر شبت که شرایط اقتصادی امریکا در اون زمان چه بوده، همه اینها تک تک باید باز بشه. و شرایط اقتصادی امریکا الان چطوره؟ از نظر قیمت نفت، از نظر مخارج نظامی، عامل نظامی، و این که آیا امکانه، آیا ایران عراق یا افغانستان، دو تا سه برابر خاک این هاست، هر کدوم از این هاست، دو سلسله جبال عظیم در ایران هست، جمعیتش دو تا سه برابر هر کدوم از این کشور هاست. حالا بگذاریم از شرایط سیاسی و به طور کلی که تک تک اینها باید باز بشه، و اینه که چطور ایران از یه جهت دیگه، این رو میخواستم همینجا، حالا یکی یکی اینا رو باز میکنه، ولی یه عامل دیگر رو میخواستم برای عزیزان که بسیار بسیار مهمه، برای اینکه اون وقت میخوام به این نتیجه برسم که چرا در خلاف حمله به افغانستان و اشغال این کشور، حمله به عراق و اشغال این کشور، حمله به لیبی و اشغال این کشور که توافق کامل در هیئت حاکمه امریکا بوده، چرا بر سر مسئله ایران توافق کامل نیست؟ همینطور که ما میدونیم در اسرائیل حتی همین یوری آبنری داره اشاره میکنه که موقعی که این بحث باز شد و دو نفر که نتانیاهو و فرسوچه آقای براک 100% موافق این قضیه‌اند و آقای لیبرمن اون آدم هار واقعا که وزیر خارجهشون اون رو هم به توافق رسوندن، ولی رئیس سابق موساد و شیمبت یعنی دستگاه های امنیتی کاملا مخالف این قضیه، و اکثریتی در درون خود هیئت حاکمه اسرائیل مخالف این قضیه هست. دلیل داره، برای اینکه اون بخشی که واقعا باید این عمل رو انجام بده یعنی دستگاه های امنیتی و نظامی میدونن که چه پیامدهایی این قضیه خواهد داشت. بنابراین بر سر مسئله حالا این عامل که ایران باز هم نسبت به افغانستان، هم نسبت به عراق، هم نسبت به مصر، هم نسبت به تمام رسا کشورهای دیگه عربی اطراف یه استثناست، ایران تنها کشوریه که امریکا در بین مردمش پایگاه داره. و موقعی که میگم پایگاه، فکر نکنیم که طرفدارای امریکا، اونایی که طرفدار امریکان در ایران، طرفدار 99 یا 99% هستن که در جنوب منهتن بسا اشغال یا تصرف یا تسخیر وال استریت هستن، یعنی در جنبش عظیمی که در امریکا آغاز شده. طرفدار اون 1% بالا که ما نمایندگانش رو در همین جریانات متوجه شدی، فرضاً من مثال میزنم، یعنی در واقع شما اینایی که در مدرسه فمینیستی بعضی هاشون قلم میزنن، زمان زنان ارجمند ما، اینا طرفدار 99 درصد پایین جامعه امریکا نیستن. ما ندیدیم که یه پیغامی برای به اصطلاح فرزن خانم سیندی شیهان بفرستن، یه زن شجاع امریکایی برای باربرا ایرنرایس یه نامه تبریک بفرستن، برای خانم عرشبه که نامه کلاین که بارها و بارها رفته و سخنرانی کرده و از این جنبشی که الان در امریکا هست دفاع کرد. همین خانم هایی که بانوانی که در مدرسه فمینیستی هستن یه دونه مقاله راجع به این قضیه بنویسن و از جنبشی که در امریکا علیه ظلمی که داره بهشون میشه، علیه تمام این بیکاری، علیه تمام این غارت و چپاولی که از مردم امریکا شده بیان دفاع بکنن. به نظر من اینا طرفدار 1% بالا، یعنی طرفدار امپریالیسم، و اینا پایه دارن در ایران و یا در سایت جرس یا حتی در شورای هماهنگی یه دونه پیام بفرستن برای کریس هجز یا برای کوین زیس، اینهایی که الان استاد دانشگاه و از برجسته ترین انسان ها در امریکا هستن. و مثلا خود کریس هجز پیروز در بسرا جلوی چیز دستگیرش کردن. تا الان چندین بار کریس هجز کسی هستش که هم خودش یک مذهبیه، دانشگاه الهیات دانشگاه هاروارد رو تموم کرده، مخبر نیویورک تایمز سالهای سال در شمال افریقا بوده و لیبی رو مثل کف دستش میشناسه و یک انسان شریف و مذهبیه. اینا بیان یه نامه براش بنویسن، یه پیام براش بفرستن، پیام برای عرشبت مصطفی عبدالجلیل میفرستن، یه وطن فروش جانی، ولی برای کریس هجز در امریکا نمیفرستن. حالا چرا اینها رو به عزیزان عرض میکنم؟ که به برکت یک رژیم ضد انسان و آدم خاری مثل جمهوری اسلامی که دائم شعار ضد امپریالیستی میده، امریکا در ایران پایگاه پیدا کرده. امریکا در ایران پایگاه داره در بین خود مردم. و اینهایی بعضی از اصلاح طلبای که در این جریان چهره خودشون رو نشون دادن، فرضاً در سایت جرس یا لااقل در بخشی از همین شورای هماهنگی و یا حتی بعضی هاشون که از درون زندان نامه می‌نویسن برای اسلام شرف، یا بعضی هاشون که الان بردنش به دادگاه ولی به آقای راشد غنوشی نامه می... به نامه های اینا نگاه کنید، تمام سرسپردگی در امریکا است و به دولت و رژیم امریکا و نه به مردم امریکا. یعنی در حقیقت رژیم حاکم بر امریکا، یعنی 1% بالا که امپریالیست چیزی جز این نیست، پایگاه در ایران داره. دستگاه های امنیتی امریکا و سازمان CIA و به اصطلاح دستگاه های چیزشون جاسوسیشون دقیقا اینو میدونن. عزیزان مقالات فرزند تاماس فریدمن رو بخونن در نیویورک تایمز، که در عزیزان تاماس فریدمن رو شاید نشناسن، ولی قبل از اینکه بیاد به نیویورک تایمز یک سال رفت و در مدرسه جاسوسی CIA درس خوند قبل از اینکه بیاد به اصطلاح سرمقاله نویس نیویورک تایمز بشه. همین تاماس فریدمن در حقیقت یه CIAیه، بارها و بارها مقاله نوشته و نصیحت کرده به دولت امریکا که ما در ایران پایگاه داریم و در نتیجه شما اگر اولین بمب رو بندازید این پایگاه رو ما در ایران از دست میده. نکته فوق العاده پر اهمیته که در حقیقت اون خیرخواهی یا اون تمایل یا اون سمپاتی رو که بخشی از ایران، من نمیدونم نفوذ این در درون خود مردم چیه، ولی لااقل در جامعه روشنفکری ایران تمام شواهد نشون میده. یعنی تا اونجا بعضی از روشنفکرها تن به وطن فروشی حاضرن بدن که حاضرن به ایران حمله نظامی بشه، و این در بخشی از اصلاح طلبه وجود داره. من میگم بخشی، اطمینان دارم که همش نیست. عرشبت که آقای خاتمی موسوی که به هیچ وجه یا خانم زهرا رنورد به نظر من یا آقای جروبی، اینا این بخش از اصلاح طلبا بعد از حشر خانگی اینها رهبران اصلی به اصطلاح جنبش چهره خودشون رو نشون دادن که الان در خارج بویژه بعضی هاشون دیگه اینقدر به اصطلاح با وقاحت تن به چیز دادن عناصری مثل نام ابراهیم نبوی، علی افشاری، آقای نام مجتبی واحد که دیگه نشون دادن اونگه کسایی هم که به حساب بخشی از جنبش چیز اصلاح طلبی بودن، جنبش دانشجویی بودن، در اون زمان زندان بودن و غیره و غیره، الان چهره هاشون رو عزیزان میبینن که اینا پایه در ایران داره و این به برکت در حقیقت جمهوری اسلامیه. یعنی در حقیقت یکی از بزرگترین خدماتی که واقعا جمهوری اسلامی به امپریالیسم، به صهیونیسم و به دشمنان بشریت کرده، برای اینکه خودش در ماهیت دشمن بشریته، عبارت از اینه که اون انقلابی رو که در ایران شد و واقعا جنبه اصیل استقلال طلبی و ضد به اصطلاح امپریالیستی داشت، الان بخش قابل توجهی از جوانا فرزان میگن که خوب اگر یک چنین رژیم آدمخواری اینطور به امپریالیست حمله میکنه، پس امپریالیست باید چیز خوبی باشه و این گسترده است. الان پیغام هاش به من میرسه که تو این حرفایی رو که میزنی مرتب از امریکا و به اساس سیستم حاکم بر امریکا، از دولت امریکا چیز میکنه، خب اینا رو جمهوری اسلامی هم میگه، تو چی داری میگی؟ بارها و بارها عزیزانی که من از نزدیک میشناسمش، با من حتی بعضی هاشون زندان بودن. میخواستم این عامل رو عزیزان در نظر داشته باشن که چه موانعی بر سر راه حمله نظامی امریکا به ایران هست. میخواستم این رو به عنوان یه عامل در نظر بگیریم که دستگاه‌های جاسوسی امریکا و یا آدمایی مثل تاماس فریدمن و امثال هم یا بروس ریدل و غیره و غیره، یعنی این تاپ به اصطلاح، حالا بگذاریم از جمله اونهایی که مخالف این قضیه هستن، یکی در پنتاگون هستن که میدونن پیامدهای نظامی و مخارجش چه خواهد بود و چه بر سر اقتصاد خواهد رفت، ولی دستگاه های امنیتیشون دلواپس اینن که این طرفداراش امریکا از دست بده. برای که ما فراموش نکنیم مردم ایران، فرضاً اگه جنگ عراق رو ما در نظر بگیریم در عنوان یک تجربه، هر چی ما به مردم ایران بگیم که این جنگ رو خمینی آغاز کرد و نمیبایست آغاز میشد اگر خمینی نمیخواست و یا لااقل بعد از 2 سال که هم عراق پیشنهاد صلح کرد، هم کشورهای عربی به اصطلاح حاضر شدن 40 میلیارد دلار به ایران بدن، هم سازمان ملل، ولی خمینی ادامه داد این جنگ رو، هر چی اینا رو به مردم ایران بگیم قبول نمیکنن. چرا؟ چون عراق بالاخره به ایران حمله کرده، موقعی که به حساب مجروحین، اونهایی که با گاز خردل پوستشون سوخته مردم بهشون نگاه میکنن، کینه‌ای که نسبت به عراق دارن زائل شدنی نیست، هر چی هم براشون استدلال بکنه آدم، چون ضربه دیدم. خود من در آبادان چه بودم، در 20 قدمی من بمب توسط هواپیماهای عراقی افتاد که یکی از دوستان ما خورد به دیوار و ما می‌خواستیم نابود بشیم. من تمام رسا تأسیسات نفتی آبادان رو در حال تو آبادان بودم موقعی که اونجا بمبارون میشه، مگه آدم میتونه سمپاتی داشته باشه و یا استدلال سرش بشه؟ حالا این رو میخوام عرض بکنم که اگر امریکا به ایران حمله بکنه، چه مثل چند تا هواپیمای فکستانی عراق نخواهد بود، یا مثلا 1 تریلیون دلار ضربه نخواهد زد. هواپیمای B-52ش از دیگو گارسیا پا میشن و بمباران های سفره‌ای خواهند کرد که از ایران چیزی نمیذارن. یه مثلا 1 یا 2 تریلیون دلار نخواهد بود. هستی ایران رو نابود خواهند کرد و حتی اگر بخوان تأسیسات فقط اتمی رو، ولی بعدش هدف بعدیشون خب تأسیسات اتمی رو بخوان چیز بکنن، ایران عکس العمل نشون میده. بعد میگن که به اصطلاح مراکز command and control در لیبی و در عراق و در همه اینا، command and control یعنی چه؟ یعنی مراکز فرماندهی و مراکز کنترل به اصطلاح چیز، یعنی چه؟ رادیو تلویزیون خواهد بود، هر سبچه مراکز نظامی خواهد بود، ولی آیا به اینا حافظ میشه؟ اولین جاهایی رو که خواهند زد برق، آب، فاضلاب، کمیونیکیشن، یعنی پلها خواهد بود. یعنی اول باید به اصطلاح تمام به اصطلاح جاده ها فلج خواهد بود، برق فلج خواهد بود، فاضلاب ها فلج خواهد بود و آب و گنداب مثل عراق و جاهای دیگه بیرون خواهد رفت، فاضلابی نخواهد بود، آب تصفیه‌ای نخواهد بود، همه اینها. اگر چنین بشه اون چند درصدی، حالا 30% 40% که طرفدارای امریکا هستن، همین خانمایی که در مجلس فمینیستی هستن، نظر نشون چه خواهد شد؟ هنوز هم در مدرسه فمینیستی خواهند نوشته امپریالیزمی وجود ندارد، این فقط یک مش از این چپ مپ ها هستن که راجع به امپریالیست صحبت میکنن. امپریالیزم مال قرن 19 و 20 بوده، اون موقع دهنشون بند خواهد اومد و دستگاه های امنیتی امریکا دارن به دولت امریکا میگن که تو الان ما طرفدار داریم در مدرسه فمینیستی، بعضی از زنان ارجمند و با نفوذ ایران طرفدار ما هستند. شما اگه بمبارون رو شروع کنید اینا رو ما از دست میدید. بنابراین اینا همه عواملیه که ما در نظر باید بگیریم و به همین دلیلی که در هیئت حاکمه امریکا توافق بر سر این قضیه نیست. بنابراین هارت و پورت ها رو ما، حالا چرا من اینا رو به طور کلی باز میکنم؟ برای اینکه نتیجه گیری خود من اینه و دلم میخواد که عزیزان کمک بکنن، هدف اینها و یارانشون که در قدرت هستن در امریکا، که به نظر من یارانشون هستن، هر دوشون یه هدف دارن، سرکوب جنبش دموکراتیک ایرانه. اینا با هم هم اونهایی که در جنبش سبز و یا در جنبش اصلاح طلبی هستند و این رو نمی فهمن داغون خواهند شد، که نظرشون اینه که امپریالیزم دیگه وجود نداره، ولی اگر هم وجود داره بعد از پایان جنگ سرد دیگه دوست به اصلاح جنبش های آزادی بخشه، یعنی دوست به جنبش سبزه. اینا نابود خواهند شد، اونایی که این حرف رو می زنن نابود خواهند شد، از نظر سیاسی عرض می کنن خواهند باخت. حالا میخواد خود آقای امیر ارجمند اینو نوشته باشه یا کسای دیگه یا اونایی که در سایت جرسن که به این نتیجه رسیدن که امریکا امکان داره که کمک بکنه به جنبش سبز، این یک خطای سیاسی جبران ناپذیره. اینا خواهند باخت. خیلی از نگاه‌های سیاسی در اثر اشتباهات و خطاهای سیاسی از جمله چپ، چرا باختن و کمر نمیتونن راست بکنن؟ چون خطای سیاسی کردن. و اینها هم این خطای سیاسیشون کمر راست نخواهند کرد اگر واقعا روس به حساب چیز بکنن و امید به امریکا ببندن که بیاد به جنبش سبز کمک بکنه. دستگاه های امنیتی و نظامی امریکا به علاوه رژیم یک هدف مشخص دارن، خرد کردن هر گونه جنبش دموکراتیک، چه در لیبی باشه، چه در سوریه باشه، چه در مصر باشه، چه در تونس باشه، چه در یمن باشه، چه در بحرین باشه، چه در عربستان باشه، چه در سلطان قابوس و بسا عمان باشه، چه در اردن باشه. هدف امریکا کشتن و نابود کردن جنبش های دموکراتیکه. در جایی مثل لیبی میاد تبدیل به یک جنگ نظامیش بکنه که دخالت بکنه، در سوریه الان میخواد همین کار رو بکنه، ولی در یمن روز و شب الان عبدالله صالح داره کشتار میکنه و شهر تعز رو داره مثل فلوجه میکنه، مثل سیرته میکنه. کسی صداش در میاد؟ در بحرین چی کار دارن میکنه؟ در یمن آیا سایت جرس اخبار یمن رو منعکس میکنه که روز شب الان دارن مردم رو کشتار میکنن؟ آیا نو فلای زون که با هواپیما داره بمبارون میکنه آقای عبدالله صالح شهرها رو، نو فلای زون گذاشتن؟ چطور در لیبی گذاشتن ولی در یمن نذاشتن؟ و آیا این بخش، همین سایت جرس و امثال هم و یا اینایی که کشت مرده در حقیقت کمک امریکا هستن، این اخبار رو به استراتیز میکنن، منعکس میکنن که در یمن الان چی داره میگذره و چطور جنبش دموکراتیکی رو که مردم نمیخوان مسلحانش بکنن، چطور مسلحانش کردن برای این نابود کردن جنبش؟ یعنی اینا دشمن قسم خورده جنبش های دموکراتیک هستند این هایی که میگن امپریالیسمی وجود نداره و یا تغییر ماهیت داده، چاره ای جز سرسپردگی، چاره ای جز وطن فروشی نخواهند داشت. بنابراین هدف اینها از تمام این تبلیغات یک جنگ روانی عظیم علیه ملت ماست. شما ببینید حتی بیانیه رو که 6 نفر از آقایان به اصطلاح چیز کردن، از شبت که آقایان خانم فاطمه حقیقت جو، آقای احمد سلامتیان، اسماعیل گرامی مقدم، علی مزروعی، علی اکبر موسوی خوئینی ها و حسن یوسفی اشتوری، این عزیزان که همه ما احترام عمیقی براشون قائل هستیم، در یک چیز مفصلی که بیرون دادن یک دونه اشاره به تهدیدات نظامی امریکا علیه ایران نمی کنن. فقط رژیم جمهوری اسلامی رو محکوم میکنن و بعدش میگن که اگه حمله شد تقصیر شماست، تقصیر امریکا نیست. احمد سلامتیان، این دوست ارجمند، که یک مفسر سیاسی تاپ واقعا، آدم چی به اینا بگه؟ یعنی اینا متوجه نیستن که همین تهدیدات نظامی که امریکا میکنه یک دشمنی با ملت ماست و یک جنایت علیه بشریته. ایران نیومده به امریکا و یا به اسرائیل حمله بکنه، اونا هم که میخوان به کشور ما حمله بکنن. به چه دلیل شما اصلا اسمی از این قضیه نمیبری؟ اسمی در این نوشته مفصلشون از این نمیبرن که خب مردم ایران الان چی کار باید بکنن. اصلا اسمی از مردم ایران نیست تو این نوشته. اینا آدم رو اذیت میکنه و به هر حال تمام این جنگ روانی عظیمی که علیه ملت ما آغاز کردن، ملت ما باید بدونن که برای خرد و متلاشی کردن جنبش ایرانه، مردم رو به افسردگی و ناامیدی کشوندنه، تفرقه انداختنه که تونستن یه مقدار بندازن، بخشی از جنبش سبز رو جذب خودشون کردنه و تبدیل به مزدور کردنه، اونم یکی دیگه از برنامه هاشونه. موقعی که شما تهدید بکنید، کمک بزرگی به رژیم میکنید برای اینکه بهانه دستش بیاد برای اینکه سرکوب بکنه با اطمینان بیشتری و مردم نطقشون در نیاد. بنابراین این تهدیدها جنبه روانی عظیمی علیه جنبش ما داره، علیه جنبش ایران داره، و اون وقت این عزیزانی که من فرزن به عنوان بخشی از این اصلاح طلب ازشون اسم بردم متوجه این قضیه تو گویی نیستم. هر کدوم از اینا یه انسان واقعا سیاسی چیزی تو زندان بوده، کار کرده. آقای احمد سلامتیان رو دوست ارجمند منه، متوجه نیستم که شما باید علیه این تهدیدها قطع علم بکنید. این تهدیدهای نظامی رو نباید به به و چه چه بکنید و در نوشته هاتون بگید که ای جمهوری اسلامی ببین چه بر سر معمر قذافی رفت، بر سر تو هم خواهد رفت، دیدی چه بر سر صدام حسین رفت، بر سر تو هم خواهد رفت و بر سر بشار اسد هم خواهد رفت. خب اینا جز سرسپردگی امپریالیسمه؟ چرا نمیگن بترسید از این که اون چیزی که بر سر شاه رفت که مردم انداختنش، که خودشون هم درش شرکت داشتن، در حقیقت دارن جمهوری اسلامی رو با حربه امریکا میترسونن. این نشانه قدرت نیست، نشانه ضعفه، نشانه به نوعی سرسپردگی و تسلیم طلبیه. اصلاحات. هاته 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 هاته. به چه دلیل جنبش اصلاحات خرد و متلاشی شد و اصولگراهای آدمخوار تونستن این جنبش رو اینطور سرکوب بکنن و مردم رو به ناامیدی بکشن در سال 84-85 که بعدش به احمدی نژاد ببره؟ امریکا و تهدیداتش و اینه که در محور شرارت قرار دادن ایران رو آقای جورج دبلیو بوش نقش اساسی تو این قضیه داشته. دائم دولت امریکا به کمک اصولگراها و به حساب ارتجاعیون حاکم میاد و جنبش اصلاح طلبی و جنبش دموکراسی و جنبش سبز رو الان میخواد خرد و متلاشی بکنه. هدف هم رژیم و هم امریکا در یک خطه. اگه جنبش سبز اینو تشخیص نده باخته تموم کارش. حالا ببینیم که آیا اینا به اصطلاح حواشی و زوایایی بود که میخواستم باز بکنم و اگر جنبش سبز تشخیص نده این چیزها رو میبازه نیروهای سیاسی و گرایشات سیاسی در اصل یک خطای سیاسی کارشون تمامه. اونایی که در ابتدای انقلاب اینطور افتادن دنبال خمینی در حقیقت حالا آقایان اصلاح طلب خب بخشی از این قضیه بودن، ولی اونایی که قرار نبود و اینطور طرفداری کردن آیا کمر راست کردن؟ خطای سیاسی تاریخ رحم نداره. انظر سیاسی تاریخ رحم نداره. اگه شما خطا بکنی انظر موضع‌گیری‌هات، به نظر من موضع‌گیری‌های بسیار که در مورد مسئله لیبی موضع‌گیری‌ها چهره بسیاری رو تمام کارشون در نتیجه. حالا بنابراین این باز اصطلاح من یه مقدار به حواشی رفتم، ولی اینا نکاتی هر کدوم از این نکات بسیار بسیار پر اهمیته که ما بدونیم امریکا به ایران حمله خواهد کرد یا نه. و همینطور که عرض کردم علی‌رغم تمام این استدلالایی که من این جلسه و جلسه آینده خواهم آورد و شاید جلسات بعد که در حقیقت به این نظر منو میرسونه که امریکا حمله نخواهد کرد، ولی همینطور که عرض کردم از اینا هیچ بعید نیست. و اون وقت البته باید در نظر بگیریم که اگر چنین حمله بدن شروع بکنن، یک به هیچ وجه فقط مسئلهشون مسئله اتمی نیست، مسئله کماند اند کنترل نیست، مسئلهشون رژیم چینج خواهد بود، یعنی باید بیان تهران رو بگیرن. همینطور که نتونستن دولت عراق رو بندازن در جنگ اولی که علیهش کردن، نتونستن دولت عراق رو بعد از 13 سال محاصره مطلقه به اصطلاح چیز محاصره که از عراق کردن مثل ایران نبوده، محاصرهش کامل بوده، نتونستن بندازن تا بالاخره باید می اومدن و بغداد رو اشغال می کردن با پوتین سربازاش. باید و می بایست می اومدن و کابل رو اشغال می کردن، راه دیگه ای نداشتن، و می بایست می اومدن توسط مزدوراشون و خودشون طرابلس رو اشغال می کردن و دولت رو ساقط می کردن. باید اینها بیان و هدفشون شاید این باشه. فعلا نظر من اینه که هدف اولیه هم رژیم جمهوری اسلامی و هم امریکا سرکوب جنبشه. هر دوشون یک هدف بسازن و الان تمام این تهدیدهایی که امریکا میکنه به نفع رژیم و رژیم رو تقویت میکنه. ولی اگر تصمیم بگیرن که واقعا بیان و بمباران بکنن ایران رو، مسئله تأسیسات اتمی نخواهد بود، آب و برق نخواهد بود، تمام مثلا پلها و جاده ها نخواهد بود، عرشبت فاضلاب ها نخواهد بود. تهران رو باید بگیرن و این احتیاج به پوتین داره. باید ببینیم آیا ایران یه کشوریه که فرزن مثل لیبی یه مش دو سه هزار تا مزدور بیان تمام به حساب خاک و خون بکشن، به حساب بیان و اینجا رو با چند تا بمبارون بیان اونجا رو بگیرن و آلترناتیوی تشکیل دادن در اینجا. تمام وطن فروش ها الان همینجوری کنگره و کنفرانس و نامفلان اینا تشکیل میدن و یه عده هم اومدن، دیر اومدن و زود میخوان به یه نون و آبی برسن مثل آقای مجتبی واحدی و امثال هم، ولی نتونستن حتی یه چیزی مثل رئیس همین شورای انتقالی مال به حساب بنغازی درست بکنن، یا یه چیزی مثل احمد چلبی درست بکنن، کنگره نمام ملی عراق، کنگره نمام فلان عراق، یا ائتلاف شمالی درست بکنن که یه نیروی مسلح آماده بودن و به کمک ایران اومدن و کابل رو گرفتن. ایران هیچ کدوم از اینا پوتین میخوان، پوتین احتیاج دارن، یعنی پوتین به حساب سربازاش. بنابراین باز من دوباره برگردم و به اصطلاح هفته یه گذشته من راجع به اوضاع اقتصادی امریکا یه مقدار صحبت کردم، ولی به نظر من موقعی که فکر کردم باید اول ببینیم که افکار عمومی امریکا در چه وضعیتیه و آیا آمادگی اینو داره که به ایران دولت امریکا حمله بکنه، پنتاگون، یا نه. برمیگردم من به 1991 در از فروپاشی شوروی یا در آستانه فروپاشی شوروی. و ببینیم افکار عمومی مردم امریکا از اون زمان تا به امروز چه نوساناتی داشته و دولت‌های از جورج بوش اول گرفته تا کلینتون گرفته تا جورج بوش دوم گرفته تا آقای باراک اوباما میزان محبوبیت و مشروعیتشون چی بوده و وضعیتشون چجوری بوده و به طور کلی به اصلا نوساناتی که چون دیگه در عرض 20 سال گذشته که من خودم اینجا بودم این رو دنبال کردم و امیدوارم از این جهت بتونم خدمت به هموطنانم بکنم که به اصلا وضعیت و فضای عمومی افکار عمومی مردم امریکا رو تا جایی که دیدم همینجوری من چیزی راجبش ننوشتم، آنچه که به اصلا به ذهنم میاد برای عزیزان باز بکنم. 1991 شوروی در حال فروپاشیه یا فروپاشیده و امریکا برای تحکیم قدرت خودش و بعدش ما میدونیم به اصطلاح اعلام نظم نوین جهانی یعنی سلطه بلا منازع بر جهان داره خودش آماده میکنه و برای همین هم هست که یکی از موانعی که بر سر راهش هست دولت عراقه که هم به مردم فلسطین کمک میکنه، همین که داره به طرف داره یه کشور مدرن میشه و هم پول نفتش رو مثل خیلی های دیگه مثل شیوخ عرب به اصطلاح سرمایه گذاری در وال استریت و به اصطلاح امریکا نمیکنه، بلکه صرف به اصطلاح زیر ساخت و عرصه و غیره و غیره میکنه. در این قابل تحمل براشون نیست و در نتیجه باید از پیش و پاشون برداشته بشه دولت عراق. در نتیجه ما میدونیم که داستان چیه و چطور به اصطلاح کویت رو وادار میکنن که از زیر زمین نفت عراق رو بدزده و بعد تمام به اصطلاح نفت رو بریزه توی بازار چیز و قیمت نفت رو پایین داره برای اینکه عراق رو از پا در بیاره بعد از اینکه جنگ بین ایران و عراق تموم شده. هدفش این بود که چون به هر حال عراق میدونن که هر شبه که تا حدی به اصطلاح سالم از این جنگ بیرون اومد، حالا نمیخوام وارد اونش بشم، ولی این برای امریکا قابل قبول نبود. با اینکه به عراق کمک کرد و به ایران هم کمک کرد که این دوتا هم دیگر رو ضعیف بکنن، اینا بهش میگفتن دول کنتینمنت که هر شبه که یکی از مدارکی که حالا امروز میخواستم نشون بدم به اصطلاح نورمن ایندک که به اصطلاح اونم یه اسرائیلی و امریکاییه که سفیر امریکا در اسرائیل بود در اون زمان، تئوریش این بود که ما هم به عراق و هم به ایران باید کمک بکنیم، هم نظر جاسوسی هم نظر ارشوت که اسلحه دادن برای اینکه هر دوی اینها همدیگر رو ضعیف بکنن تا اسرائیل بزرگ بتونه تشکیل بشه، برای اینکه هدف اینه. ولی به هر حال عراق تا حد زیادی دست نخورده به تا اون چیزای اصلیش سر جاش باقی موند و این براش قابل تحمل نبود و بلا فاصله به اصطلاح کویت رو تحریکش کرد که این کارا رو بکنه. صدام حسین بارها به کویت به اصطلاح چیز کرد و بالاخره امریکا ما میدونیم خانم گلسپی که سفیر امریکا در اونجا بود چراغ سبز به عراق داد که حمله بکنه به کویت و بلا فاصله اومدن و ما میدونیم چه لشکرکشی کردن و چطور با اینکه عراق قبول کرد که عقب نشینی بکنه ده ها و یا صد ها هزار سرباز در حال عقب نشینی از کویت به طرف بصره رو چطور به توپ و موشک و خمپاره بستن و قتل عامشون کردن و بعدش جورج دبلیو بوش اعلام پیروزی کرد و میخواستم حالا برگردم به امریکا. رهبری تمام این جنگ، جنگ اول علیه عراق به دست جنرال شوارتزکوف بود که عزیزان میدونن پسر جنرال شوارتزکوف معروف که در حقیقت سالهای سال رئیس ژاندارمری ایران بود، در ایران بود و از عوامل و مهرهای اصلی در حقیقت کودتای 28 مرداد بود. یعنی کسی بود که شاه نمیخواست به حساب حکم عزل دکتر مصدق رو و روی کار اومدن زاهدی رو امضا بکنه. جنرال شوارتزکوف بود، پدر این جنرال شوارتزکوف که تهدید کرد شاه رو که باید امضا بکنی و شاه رو وادار کرد که امضا بکنه. اونایی که مثلا این پسرشه. حالا میخوام برگردم به امریکا. با این قتل عامی که کردن از سربازای در حال عقب نشینی عراق و چه تصاویری عزیزان شاید به یاد بیارن 20 سال پیش رو، موقعی که جنرال شوارتزکوف وارد نیویورک شد استقبالی که ازش شد تشبیه شده به استقبالی که از ایزنهاور بعد از جنگ دوم جهانی شد. فضای امریکا و فضای سیاسی امریکا رو میخوام برای عزیزان تصویر بکنم. امیدوارم من امروز برسم این بحث افکار عمومی امریکا رو که یکی از عوامل و مؤلفه های اینه که آیا امریکا به ایران حمله نظامی خواهد کرد یا نه. افکار عمومی داریم، راجع به افکار عمومی امریکا صحبت میکنیم و اون زمان من در نیویورک بودم و میدونم که استقبالی که از جنرال شوارتزکوف بود چی بوده، برای اینکه اینجا استقبال هایی که میشه به اصطلاح معنای سیاسی داره، افکار عمومی امریکا رو نشون میده. جنرال شوارتزکوفی که قاتل واقعا صدها هزار یا ده ها هزار سربازی که در حال عقب نشینی بودن و تسلیم شده بودن قصدا به اصطلاح اینها رو قتل عام کرد ولی به عنوان قهرمان وارد اینجا شد. در اون زمان و میخواستم عرض بکنم که مردم امریکا اکسال عملشون چی بود و تمدنی که ما صحبتش میکنیم در غرب چی هست، حتی بخش وسیع از مردمش که چطور بسا دستگاه های ارتباط جمعی چطور میتونن مردم رو بسیج بکنن حتی برای صحه گذاشتن روی جنایت های عظیم بکنن. اون زمان امریکا در یک نظر اقتصادی در یک رکود، من اسمشو نمیذارم بحران، در یک رکود و به همین دلیل هم جورج دبلیو بوش، جورج بوش اول، جورج هربرت واکر بوش شکست میخوره و کلینتون میاد سر کار. وگرنه نظر سیاسی محبوبیتش بسیار بالا ولی نظر اقتصادی به طور کلی نتونست موفق بشه و مردم امریکا هم معمولا موقعی که یه پرزیدنتی نظر اقتصادی اقتصاد در حال رکود باشه علال عموم به اصطلاح دوباره رأی نمیدن برای بار دوم به رئیس جمهور و برای همینه که الان اوباما سخت دست پاچش و نمیدنه چی کار بکنه که اقتصاد رو از رکود بیرون بیاره برای اینکه رأی بیاره. کلینتون میاد سر کار که من عرض کردم کلینتون رو کی اوورد و رئیس جمهورش کرد. رابرت روبن سهامدار اصلی، یکی از سهامدارهای اصلی هم بانک گلدمن ساکس و هم بانک شبکه سیتی بانک که از قدرتمندترین بانک های امریکا بوده و هست، الان یکم قدرتش فروکش کرده. و گولدن ساکس که در رأس واقعا به اصطلاح این بانک های قدرتمند قرار داره و واقعا کاخ سفید و بسیار چیزا زیر سیطره کاملش هستن. کلینتون میاد و فضای افکار عمومی مردم امریکا کاملا به اصطلاح به نفع دولته و البته کلینتون در شرایطی و با این شعار میاد که من اقتصاد رو درست میکنم و پاداش صلح خواهم داد. پیس دیویدند اینو بهش میگفتن. و با این شعار رئیس جمهور شد. که همینطور که قولهایی که علل عموم اینها میدن مثل آقای باراک اوباما که چینج، هوپ و غیره و غیره گوانتانامو رو تعدیل میکنه، جنگ رو خاتمه میده، با این شعار به قدرت رسید و در چند سال بعد به دلایلی که من اینها رو وسیعاً باز کردم از نظر اقتصادی چرا امریکا وارد یک دوران شکوفایی کم نظیر از نظر اقتصادی شد و میزان محبوبیت در حقیقت دولت به طور عجیبی رفت بالا تا جایی که یادم مثلا بورس داو جونز اندستریال که مهمترین مثلا ستون فقرات واقعا 30 شرکت عظیم امریکایی که بورسشون در داو جونز اندستریال بهش میگن، تا جایی که یادم در حدود 2500 یا 3000 بود به 99 سال یا اوائل دهه به احساس سال 2000 که میرسید به 12000 میرسه، یعنی حدود 8 یا 9 برابر، یعنی 800-900% میره بالا و در نتیجه اقتصاد به اصرا که همه فکر میکنن در اثر انقلاب انفورمیشن تکنولوژی و امثال هم هستش، رقص و پایکوبی که میکنن در اون زمان اصلا تصور ناپذیره، پایان تاریخ رو اعلام میکنن. عجیبه که حتی مجله مانتی ریویو و من برام این تعجب آور بود که فرضاً فکر میکردن در اثر به اصطلاح یک اختراع عجیب و غریب مثلا همین مسئله اینترنت و اینفورمیشن تکنولوژی و امثال همه، واقعا نظر خود من در اون زمان این بود که یک فروپاشی شوروی صدها میلیارد دلار مواد خام و انسان‌های تحصیل کرده تاپ از دانشمند گرفته تا مهندس گرفته تا تکنیسیان گرفته تا پزشک گرفته تا پرستار گرفته اومدن به غرب برای رسیدن به بهشت موعود و اینا چه ثروت معنوی فرار مرزها که میگیم با خودشون آوردن، غیر از صدها میلیارد دلار مواد خام از نقره و طلا و آلومینیوم همسال هم گرفته و بعد جدی که اینها به وجود آوردن که تمام است، پایان تاریخ است و دموکراسی لیبرال دموکراسی تا ابد و دهر به با پیروزی هرچه تمامتر یک رژه پیروزمندانه خواهد داشت و تمام به پایان تاریخ رسید. نظر من در اون زمان این بود که واقعا بالا رفتن این حباب بورس سهام نیویورک بیشتر یک مسئله سایکولوژیکال بود، چون مسئله برای سپیکولیشن یا سفت بازی یا بورس بازی مسئله سایکولوژیکال یا مسئله روانی فوق العاده مهمه و این ندای پیروزی و احساس پیروزی که بعد از فروپاشی شوروی به وجود آمده بود اصلا یک نوع جنون به وجود آورده بود و ما میدونیم که نیروهای چپ اونایی که طرفدار شوروی بودن گروه گروه بریدن بارن و ما میدونیم که کیا در خود ایران ارباب عوض کردن در این زمان بود، یعنی جو عمومی چه در امریکا و به همین ترتیب در ایران، این دهه 1370 در ایرانه. من یادمه در اون زمان من یک کتابی ترجمه کرده بودم راجع به عرشبت انقلاب اکتبر در پتروگراد، کتاب واقعا جالبی، من فرستادمش به ایران که چاپ بشه، در اون زمان 1372 بود. عزیزی که به اصطلاح قرار بود براش فرستاد و گفت ماید اصلا جبیه طوری این کتاب اصلا چیزی اصلا نه محلی که اصلا فروش داره، و دقیقا هم همینطور بود. این کتاب در واقع حروم شد، حالا معلوم نشد اصلا چیز، ولی جب طوری بود که اصلا صحبت از من شوروی و چپ و مپ و فلان، اصلا تمام پایان تاریخ. این جب در امریکا هم وجود داشت و میزان محبوبیت کلینتون و میزان محبوبیت و مشروعیت دولت و میزان به اصطلاح اطمینان مردم به آینده که به اصطلاح consumer confidence اینو بهش میگن، یعنی به اصطلاح اون احساس اطمینان مصرف کنندگان به آینده طوری بود که الان یک پنجمش هم نیست، یک پنجم اون زمان هم نیست. میخواستم این رو که افکار عمومی چی بود تا میرسیم به مارس 2000 که بورس سهام از هم فرو میپاشه و تمام بحث های اینها بر باد میره. واقعا آقای گرینسپن در اون زمان این مسئله رو طرح کرده بود که دیگه سیکل های اقتصادی یه چیز قدیمی است، حرفا چیه؟ اقتصاد طوری است که هم ما میتونیم مزد کارگرها رو بالا ببریم، هم سود سرمایه ها رو، بنابراین این یک اقتصاد نوینه، نیو اکانومی، که بعدش اومد به حساب با خجالت به حساب چیز کرد، عذرخواهی کرد در کنگره امریکا. یک چنین میخواستم این رو عرض بکنم. و در این فضاش البته که باز کنسرواتیو ها نمیپذیرن که یه نفر دموکرات بر سر کاره و یه مقدار داره به اصطلاح اصلاح که اونطوری که واقعا دلشون میخواد عمل نمیکنه. و ما میدونیم ماجرای عصبت خانم مانیکا لوینسکی رو براش درست میکنن و که میخواستن استیضاحش بکنن، نابودش بکنن، از بینش ببرن، به اصطلاح از کار بندازنش. عصبت که و ولی کلینتون به اصطلاح تسلیم میشه، چون بعضی ها این توطئه هایی که براشون ایجاد میشه تسلیم نمیشن، بعضی ها تسلیم میشن و بلافاصله برای اینکه خودشون نجات بده هم به سودان حمله کرد، عزیزان یادشون اگه بیاد، هم به افغانستان حمله کرد، در سودان تنها به حساب کارخونه داروسازیشون رو نابود کرد، در افغانستان به تورابورا به حساب حمله کرد به جایی که به زعم خودش برای اینکه اسامه بن لادن رو گیر بکنه، و به عراق حمله کرد که صدها انسان رو کشت و از جمله یکی از هنرمندان معروف، تا دوباره به حساب سیستم قبولش کرد، یعنی در حقیقت عذرخواهی کرد از این طریق با اعمال این جنایات. و به حساب مسئله خانم لوینسکی و اینا، کم کم خانم لوینسکی هم ناپدید شد، معلوم نبود چجوری اومد و چجوری رفت، ولی به هر حال سر جاش نشوندن کلینتون رو و به خیر و خوبی به ریاست جمهوریش ادامه داد. ولی محبوبیتش بر سر جاش موند، به ویژه که همین خانم کلینتون باهاش موند و عصبت که دفاع ازش کرد و غیره و غیره. این بنابراین افکار عمومی تا اینجا، تا همین طور که عرض کردم به سال 2000 میرسیم، موقعی که بورس سهام از هم فرو میپاشه. در مارس سال 2000 هیئت حاکمه امریکا دچار چنان وحشتی میشه که عزیزان باید برن و روزنامه های اون زمان رو بخونن و دقیقا میدونن که آنچه که در دهه 1990 اتفاق افتاده واقعا در اثری نمیدونم اختراع دورانساز نبوده، یه حباب بوده، حباب دات کام، که در حقیقت به دلیل همون مسئله سایکولوژیکال فاکتور، یعنی عامل روانی که در اثر فروپاشی شوروی اون یوفوریا یعنی حالت شور و شعف که به وجود اومده بود، بورس سهام اینجوری بالا اومده بود. و بعدش مسئله اینترنت و همسالام و کامپیوتر و و غیره و غیره، که البته اونم کمک چرد به اصلا فروش کامپیوتر، فروش کم کم سلفون ها و اینا داشتن می آمدن. ولی چیز اصلیش واقعا کاملا مشخص شد که این یک حباب دات‌کام بوده، از هم فرو پاشید و هیئت حاکمه احشاد عجیبی کرد. من داره وقتم متاسفانه تموم میشه، میخوام این رو ادامه بدم که اینا در چه جوی احتیاج به یک جنگ دراز مدت بعد از پایان جنگ سرد داشتن و در چه فضایی احتیاج به 11 سپتامبر یعنی یک پرل هاربر داشتن. عزیزان به یاد بیارن که برای ورود به جنگ دوم جهانی پرل هاربر رو گذاشتن صورت بگیره. میدونستن که ژاپن به پایگاه دریاییشون در جزیره هوایی حمله خواهد کرد و جلوش نگرفتن. همینطور که در 11 سپتامبر میدونستن که این گروه حمله خواهند کرد و جلوش نگرفتن، یعنی گذاشتن اتفاق بیفته و به جای اینکه 11 سپتامبر رو به عنوان جنایت علیه بشریت، جنایت علیه ملت امریکا به حساب بیارن، گفتن جنگ علیه امریکا آغاز شده، چون احتیاج به یک جنگ جدید داشتن. و حالا دیگه من نمیخوام توضیح بدم برای عزیزانی که بعد از 11 سپتامبر در چه شرایطی حالا به اصطلاح انتخابات سال 2000 چطور صورت گرفت، جورج دبلیو بوش چطور سر کار اومد، به دلیل تقلب و به اصطلاح دخالت فعال دیوان عالی کشور امریکا چطور، در حالی که نواش الگور میشد، جورج دبلیو بوش یعنی دست راستی های افراطی سر کار اومدند چون احتیاج به یه جنگ داشتن، دیک چینی و دونالد رامسفلد اومدند و مهار رو در دست گرفتن و اینها تمام داکیومنت هاش که نوشته شده بود برای تسلط بر جهان در دهه 90 که من بارها ازشون اسم بردم، از کلین بریک گرفته تا به اصطلاح نیو امریکن سنچری، به اصطلاح پروژکت فور نیو امریکن سنچری، تا به اصطلاح چیزهایی که قبلا به اصطلاح داکیومنت ها رو من اسم بردم، میبایست توسط جناح راست و افراطی که جورج دبلیو بوش نمایندش بود و دیک چینی و دونالد رامسفلد اینا میبایست پیاده میشد، 11 سپتامبر گذاشتن اتفاق بیفته و از اون موقع به بعد حالا باید ببینیم در چه فضایی. حالا میخواستم این نتیجه گیری رو بکنم که در چه فضایی رفتن افغانستان رو گرفتن، در چه فضایی رفتن عراق رو گرفتن، لیبی رو به طور جداگانه باید بحثش رو بکنه، برای اینکه امریکا گذاشت اروپایی ها این عمل رو انجام بدن و اصلا لیبی یک کشور 6 میلیونی کنار دریاست و اصلا از پادر آوردنش کاری نداشت، اصلا اون از بحث ما جداست، اون رو به طور جداگانه میشه صحبت. ولی من راجع به عراق و افغانستان و چون بحث من راجع به عامله میخوام دوباره یادآوری بکنم که چرا کل این بحثا، راجع به افکار عمومی مردم امریکا صحبت میکنیم در مقایسه با اشغال افغانستان یعنی حمله به افغانستان، اشغال عراق حمله به عراق و حتی لیبی اگر به اشغال چیز بکنیم، در مقایسه با ایران که ببینیم افکار عمومی مردم امریکا آیا مشابهتی داره با زمانی که اینها به افغانستان حمله کردن، به عراق حمله کردن یا نداره. اشاره بکنم که در مورد لیبی مردم امریکا مخالف بودند. به همین دلیل اوباما گرچه خائنانه دخالت کرد و کمک مؤثر به نیروهای ناتو کرد برای از بین بردن و حمله به لیبی، ولی مردم امریکا رو در اساس نه اجازه از کنگره گرفت ما میدونیم و نه به اصطلاح موافقت مردم امریکا رو داشت و گذاشت این کار رو اروپایی ها انجام بدن و در نتیجه خودش فقط به حساب کمک هایی بسیار مؤثری کرد و گفت که ما فقط 1 یا 2 میلیارد بیشتر خرجمون نشده و حتی یک نفر هم در اونجا کشته نشده. من نرسیدم که اخبار یونان رو برای عزیزان بگم، نرسیدم که اخبار خود لیبی رو عرض بکنم و بسیاری بسیار از خبرهای دیگه که میبایست به اصطلاح خبرهای اوکلند در چهارشنبه گذشته چی گذشته و چطور اعتصاب بندرگاه های اوکلند بوده، عرشبت خبرهای گرده همهای 20 رو نرسیدم، خبرهای لیبی و کنار رفتن محمود جبریل رو و بعد فلوتیلا و یا کشتی هایی که دارن برای بسیار غزه میخواستن برن و دولت اسرائیل نذاشتشون، همه این اخبار رو من، ولی چون مسئله حمله احتمالی به ایران از طرف امریکا لازمه، من این بحث رو باز کردم و شنبه آینده ادامهش میدم. حالا اگر شد حتی سه شنبه رو هم میتونید، برای اینکه این عواملی رو که اسم بردم تک تک اینا رو تحلیل بکنیم و از مجموعه اونها مخ ببینیم که آیا کشور ما میتونه مورد تجاوز قرار بگیره یا نه. وقت من تمامه. فرانسیس جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که 9 شب این تکرار میشه و بعدش هم در مردم.tv.com هم در دانشجو.tv.com و بعدش هم در محیط.گلشن.com خواهد بود. من تا سه‌شنبه آینده ساعت 9 صبح به وقت لس آنجلس از عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.